ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخستین جلسه رایزنی برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای پایان یافت. ایران می‌گوید مباحث حقوق بشری ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. در پی بازداشت یک شهروند آلمانی به اتهام جاسوسی، سفیر آمریکا در برلین احضار شد. نشست عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگای شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای شامگاه جمعه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این نشست 7.5 ساعت به طول انجامید و ادامه گفتگوها قرار است صبح روز شنبه از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ندارد. ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه میکند. وزارت خارجه آلمان روز جمعه با احضار سفیر آمریکا در برلین از او خواست در رابطه با جاسوسی یکی از شهروندان آلمان برای دولت آمریکا توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از ماموران اطلاعاتی آلمان روز چهارشنبه به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا بازداشت شده است. متهم مردی 31 ساله و کارمند سازمان اطلاعاتی برون مرزی آلمان BND بوده است. بر اساس گزارش‌ها وی در تلاش بوده تا اطلاعات مربوط به کمیته ویژه پارلمان آلمان را به آمریکا بدهد. در پی 2 روز تظاهرات در کویت، دولت این کشور روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که با هر گونه تجمع غیر مجاز و اقدام غیر قانونی و خشونت‌آمیز به شدت برخورد خواهد کرد. هزاران تن از شهروندان کویت در اعتراض به بازداشت مسلم البرک، یکی از رهبران مخالفان دولت این کشور، از روز پنجشنبه دست به تظاهرات زده اند. مسلم البرک قرار است روز دوشنبه به اتهام توهین به دستگاه قضایی محاکمه شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید برای روز شنبه 14 تیر ماه به جدایی طلبان طرفدار روسیه پیشنهاد مذاکره داده و منتظر پاسخ است. پیشنهاد برگزاری مذاکرات جدید که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، مکان دیدار احتمالی را مشخص نکرده است، اما خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات غربی میگوید انتظار می‌رود مذاکرات در شهر دونتسک برگزار شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تاکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز، آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست ها و متحدانشان بعثی ها و نقش بندی ها توصیف کرد. اختلافات عمیق میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. استاندار تهران میگوید در صورت مصرف درست آب سیاست جیره‌بندی اعمال نخواهد شد. حسین هاشمی روز جمعه به خبرنگاران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بارور کردن ابرها فعلا در دستور کار نیست، چرا که به گفته ای وی این اقدام تأثیری بر بارش‌های جوی نداشته است. منتقدین سیاست اقتصادی دولت 11 میگویند که حسن روحانی و تیم کارشناسی او در اقدامات خود برای مهار تورم، مبارزه با رکود و بیکاری را از یاد برده اند. در زمینه مبارزه همزمان با رکود و تورم، میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او میپرسد پاسخ سخنگویان دولت به منتقدین چیست؟ فریدون خاوند:
مشکل بزرگ وضعیتی است که از سال 1391 به این طرف در اقتصاد ایران پیدا شده و اون سقوط نرخ رشد اقتصادی است، همزمان با اوجگیری تورم، چیزی که به اون میگن پدیده رکود تورمی. البته این پدیده در ایران تازگی نداره، ولی شدت اون طی 2-3 سال گذشته از بعد از جنگ با عراق تا امروز بی سابقه بوده. برای مبارزه با تورم باید انضباط مالی داشت، هزینه‌های دولت رو کم کرد، جلوی کسری بودجه رو گرفت، سرعت رشد نقدینگی رو پایین آورد. این کاری است که تا اندازه‌ای انجام گرفته و نرخ تورم نسبت به نیمه سال گذشته از بالای 40% رسیده به زیر 30%. حالا منتقدین دولت میگن که این سیاست انقباضی که روی مبارزه با تورم متمرکز بوده تقاضا رو هم در بازار پایین آورده. با این سیاست به قول این منتقدین هم سرمایه گذاری متوقف شده هم مصرف. در پرسش و پاسخی که دیروز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شد، ولی الله سیف رئیس کل این نهاد این ایراد رو رد میکنه و میگه که شرط خروج از رکود پایین آوردن نرخ تورم است.
خب در این که نرخ تورم تا اندازه‌ای پایین آمده حرفی نیست آقای خوابنده، اما به گفته کارشناسان هنوز نه سرمایه گذاری بیشتر شده و نه بازار کار ایران تکان مثبتی خورده. رئیس کل بانک مرکزی برای این پرسش چه پاسخی داره؟
آقای سیف میگه که در سالهای گذشته بارها تلاش شده از راه یک سیاست انبساطی و بالا بردن حجم نقدینگی تقاضا زیاد بشه، چرخ اقتصاد راه بیفته، ولی این کار به گفته ایشون به جایی نرسیده و فقط نرخ تورم زیاد شده. چون که آقای سیف میگه مشکل از تقاضا نیست، مشکل از عرضه است. این عرضه کالاها و خدمات هست که دچار وقفه شده، چون مشکل تحریم ها پیش اومده، منابع ارزی کم شده، دستیابی واحدهای تولیدی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده. حالا در این شرایط دولت هر اندازه‌ام پول پخش بکنه تقاضا رو بالا ببره، چرخ اقتصاد راه نمیفته، باید وضعیت عرضه رو عوض کرد.
وقت آیا دولت حسن روحانی واقعا بر وضعیت عرضه تأثیر گذاشته یا اینکه تأثیری خواهد گذاشت با توجه به این ابتکارهایی که به خرج داده؟
در یک زمینه تلاش‌های مهمی انجام گرفته برای خارج شدن از بنبست پرونده هسته‌ای و بهبود فضای بین‌المللی اقتصاد ایران، ولی مسلماً اگر این هم به نتیجه برسه کافی نیست. در زمینه بهبود متغیرهای داخلی فضای کسب و کار کشور که میتونه سرمایه‌گذاری رو راه بیندازه هنوز کار مهمی انجام نگرفته. از اصلاحات بزرگی که اقتصاد ایران در انتظار اونهاست هنوز خبری نیست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. اما گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب قضایی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. اعتصاب قضایی آقای شهابی از روز 11 خرداد ماه در اعتراض به انتقالش از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج آغاز شد. در این میان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت رضا شهابی خواستار آزادی او و سایر فعالان سندیکایی و کارگری در ایران شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اعتصاب قضایی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شرایطی از یک ماه گذشته است که او روز 24 خرداد در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار بازگشت به زندان اوین، برخورداری از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌های خود و نیز اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد خود یعنی آزادی مشروط شده بود. آقای شهابی در خرداد سال 1389 توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی در ایران:
با توجه به اینکه محکومیت ایشان حدوداً اگر سلول‌های انفرادی را در نظر می‌گرفتند براش باید حالا 1 سال بود آزاد می‌شد. توجه به اینکه رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا بعد چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 350 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ نوع توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردن. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به اقصی قضا زده، یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، اینم بنابر این چه یک زندانی است و باید از اینها استفاده کنه.
بر اساس گزارش ها رضا شهابی در زندان از ناحیه گردن و کمر دچار ناراحتی شدید شده و به همین دلیل نیز در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان معالج تجویز کردند که او باید در مرخصی به سر ببرد، اما مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. در این میان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای اشاره کرد که رضا شهابی در روز 9 تیر ماه سال جاری به شدت به مراقبت پزشکی نیاز پیدا کرد، اما مسئولان درمانگاه زندان رجایی شهر حاضر نشدند خدمات پزشکی ارائه کنند و در عوض خواستار پایان اعتصاب قضایی او شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که حداقل 12 فعال سندیکایی و کارگری دیگر نیز زندانی هستند. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده، یوسف آبخرابات، محمد مولانایی، واحد سیده و افشین ندیمی از جمله این فعالان هستند. از دیگر فعالان سندیکایی و کارگری مورد اشاره برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، محمود باقری، رسول بوداقی، محمد داوری، عبدالرضا قنبری، مهدی فرحی شاندیز و سعید شیرزاد هستند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار پایان یافتن احضار، بازجویی و پیگرد فعالان سندیکایی در ایران شده است. بر اساس مقابله نامه های 98 و 87 سازمان بین المللی کار که ایران آنها را پذیرفته، کارگران حق آزادی تشکل یابی دارند. با این حال سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان میگویند که حکومت ایران این آزادی را برای فعالان کارگری به رسمیت نمیشناسد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در نمایشگاهی در بخش ایران باستان در موزه ملی ایران 50 اثر به دست آمده از حفاری‌ها در شهر سوخته به نمایش درآمدند. از شهر باستانی سوخته در استان سیستان و بلوچستان و ویژگی‌های آن بشنویم از همکارم الهی روان شد.
شهر سوخته به گفته مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهوری ایران و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی 17 میراث ملی ایران است که به عنوان میراث جهانی ثبت می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهر سوخته 2 پیش در 38 اجلاس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسید. استاندار سیستان و بلوچستان امیدوار است که این شهر باستانشناسان و گردشگران علاقمند به باستانشناسی را به خود جلب کند. شهر سوخته 3200 سال پیش از میلاد مسیح بنیان گذاشته شده است، یعنی حدوداً 5200 ساله است. از همان سال تا 1800 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی چیزی حدود 3800 سال پیش، مسکن و زیستگاه مردم بوده است. شهر در یک منطقه تپه مانند میان دریاچه هامون و رود هیرمند واقع شده است. مساحت کلی تپه شهر سوخته کمی بیش از 150 هکتار است، اما نامش از آغاز شهر سوخته نبوده، بلکه دو آتش سوزی که آخرین آن انهدام شهر را به دنبال داشته این نامگذاری را سبب شده. مؤسسه ایتالیایی مطالعات خاورمیانه و خاور دور با همکاری مرکز باستانشناسی ایران 47 سال پیش کاوش در این منطقه را آغاز کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که 17 سال پس از انقلاب 57 در ایران دوره جدید کاوش ها آغاز شده است، این بار به وسیله مرکز باستانشناسی ایران. در خبرها آمده است که لوله کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله های سفالی، اسکلتی که نشان از انجام عمل جراحی ترمیمی بر مغز و جمجمه در 4800 سال پیش را دارد، چشمی مصنوعی در حدقه و حفره چشم اسکلت یک زن با همین قدمت، کشف نخستین زیورالات تهیه شده از سنگ‌های بهادار، یافته پارچه‌هایی که تاکنون در هیچ کجای ایران به دست نیامده و همچنین کوچه و خیابان و بافت شهری منظم و آثار معماری بی‌نظیر، به دست آمدن یک تخت نرد که گفته می‌شود قدمتی بیش از نمونه‌های دیگر دارد، همه و همه باستانشناسان را متحیر و این شهر را به یکی از مهم‌ترین و البته باستانی‌ترین شهر ایران و منطقه خاورمیانه بدل کرده است. باستانشناسان می‌گویند جامی به بلندای 10 سانتی متر که در حفاری‌ها به دست آمده با تصاویری از یک بز در حالت‌های مختلف حاکی از آن است که بز خود را به درخت رسانده و بر شاخه آن می‌جهد و شاید اولین انیمیشن جهان باشد. اکنون 50 اثر به دست آمده از شهر سوخته در بخش ایران باستان موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است.
گزارش الهی روان شد و می شنیدید. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.